الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى
ما. دوستان احتمالاً تا روز جمعه، یعنی خود روز جمعه هم بشه، اشکالاتی که در باب مسئله معرفت شناسی مطرح شد تحت عنوان شبهه‌ای که شکگرایان ارائه کردن این بود که اصل خطا بدیهی و غیر قابل انکار، چون اصل خطا بدیهی و غیر قابل انکاره و چه در ادراکات عقلی چه در ادراکات حسی ما خطا وجود داره، ما به بقیه ادراکاتمون اعتماد نمیتونیم بکنیم و چون نمیتونیم به بقیه ادراکاتمون اعتماد کنیم، خلاصه در ارزش معرفت شک میکنیم، گرفتار میشیم که ارزش معلومات ما، چه معلومات حسی ما چه معلومات عقلی ما، چه مقداره. پاسخهایی هم که در فلسفه غرب به این شبهه داده شد نتونست مشکل رو حل بکنه، چون پاسخ اصلی پاسخ دکارت بود که رئیس عقلگرایان در واقع اروپا به حساب می اومد. دکارت هم حرفش خلاصه هم نقضن و هم حلن اشکالاتی داشت که اشاره کردیم. در فلسفه اسلامی برای آن که مسئله شبهه شکگرایان رو ما بتونیم ریشه حل بکنیم، میخوایم تقسیم کنیم علم را به حصولی و حضوری، تا نشون بدیم که یه جایی بین عالم و معلوم واسطه ای نیست تا مسئله شبهه در واقع در ارزش معلومات اونجا به وجود بیاد. کجا بین عالم و معلوم واسطه ای نیست؟ در علم حضوری. کجا بین عالم و معلوم واسطه است و جای اون شبهه وجود داره؟ در علم حصولی. ما اول علم رو تقسیم میکنیم به حصولی و حضوری، بعدم یه طوری باید علوم حصولیمون رو برگردونیم به علوم حضوریمون تا بتوانیم به شکل اساسی مشکل شکگرایان رو حل بکنیم. و همین دلیل این تقریبا تندسه مطلبه. و همین دلیل الان وارد بحث بسیار مهمه علم حضوری شدیم. در بحث علم حضوری ما البته باید یه چند تا اصل موضوعی رو قبلا ثابت کنیم و به همین دلیله که معرفت شناسی در واقع سر سفره هستی شناسی قرار میگیره و اون اصول موضوعی که باید ثابت بشه اصالت الوجود، تشکیک الوجود، تجرد نفس و سیر تکاملی نفس. یعنی شما اگر این اصول رو قبلا در هستی شناسی اثبات نکنید، بحث اثبات علم حضوری تو حواست، نمیتونید تحلیل کنید علم حضوری را. یعنی بله قبل از معرفت شناسی اگر توی هستی شناسی درست نکنید که وجود اصیله، وجود تشکیک داره، نفس مجرده، علم تجرد داره و نفس هم در سیر استکمالیش مراحل تجرد رو طی میکنه، اون موقع نمیتونید یک تصویر جامعی از مسئله علم حضوری ارائه کنید. منتها استاد در اینجا فعلا در حد بدیهیات میخوان اکتفا کنن، نمیخوان وارد خلاصه مبانی مسئله بشن، یعنی در حدی که مسئله برمیگرده به بداهت بدون تحلیل. این که من علم به خودم دارم و علم به خودم، علمم یعنی تجرد و علمم یعنی عالم مجرده، چون عالم مجرده عالم حضوره، هر موجود مجردی عین حضوره، اینو میکنن مبنای علم حضوری. ولی اگر یک کسی بخواد شبهه کنه آقا من تجرد علم قبول ندارم، اون موقع خلاصه حضور میره زیر سوال. یه همون جاییست که میگیم فلسفه در واقع نه تنها محتاج معرفت شناسی نیست، بلکه معرفت شناسی اگر بخواد اساسی مشکلاتش رو حل بکنه باید بره سر سفره هستی شناسی. لذا در اصول فلسفه هست آقای طباطبایی قبل از آن که بحث ارزش معلومات رو مطرح بکنه در مقاله سوم تجرد نفس رو ثابت میکنه. یعنی شما در مقاله دوم ایدئالیسم و رئالیسم رو بررسی میکنید، در مقاله سوم تجرد نفس رو باید ثابت بکنید، باید ثابت بکنید که نفس مجرده، بعد بگید حالا هر مجردی عین حضوره. عالم ماده است که به دلیل مادی بودن یه طرفش از طرف دیگرش قائمه، ممتده، متکممه و موجود ممتد متکمم ایولش از اونورش قائمه. هر موجود مجردی این حضوره، غیبت توش نیست. علم هم وقتی درست میشه که حضور درست میشه، علم هم مجرده. حالا این داره بعدا با براهین دقیق تری ثابت میکنیم در هستی شناسی. منتها ما توی این بحث برای که حدودش رو بدونید به همین مقدار اکتفا میکنیم، یعنی به مقدار بداهتش که ما علم به خودمون داریم، خودمون برای خودمون حاضریم، خودمون از خودمون غافل نیستیم، علم به حالات خودمون داریم، علم به قوای ادراکی خودمون داریم. منتها اگر کسی بخواد اینجا شبهه اساسی بکنه جا داره، باید ابتدا در مسائل هستی شناسی علم درست بشه. هستی شناسی علم سر سفره مبانی عام هستی شناسیه. مبانی عام هستی شناسی چیه؟ اصالت الوجود، تشکیک الوجود. هستی شناسی علم و هستی شناسی عالم باید درست بشه تو امور عامه. علم و عالم و معلوم جز امور عامه است. باید تو امور عامه هستی شناسی ما مسئله هستی شناسی بفرمایید علم و عالم را درست بکنیم تا وقتی میرسیم اینجا دیگه مشکل نداشته باشیم. ازا اینا حدودش رو میخوام دستتون بگیرم که بدونید میشه بحث کرد، ولی این خودش عدل و دلیل الان وقتی وارد مطلب میشیم که هست معرفت شناسی به هستی شناسی محتاجه.
جا نه؟
در اصلش دیگه، اصل موضوعش که بدیهی بود. از بداهت که بریم کنار، از حدود بداهت که بریم کنار، بخوام استنتاج بکنیم، استدلال بکنیم، تقسیم بکنیم، حل معما بکنیم، باید ابتدا بریم موانع هستی شناسی قضیه را حل بکنیم. لذا فعلا استاد خیلی محتاطانه و مختصر و اصل مسئله علم حضوری و اقسام علم حضوری اشاره میکنه، بعدم البته به مراتب علم حضوری اشاره میکنه، دیگه اونجا ناگزیره که اقرار بکنه که ما اینا رو به عنوان اصول موضوعه قبول میکنیم، میذاریم کنار که هستی مراتب داره، نفس مجرده، نفس هم مراتب داره، سیر تکاملی داره، تا بعد نشون بدیم که علم حضوری هم چی داره؟ مراتب داره. هرچه موجودی تجردش بیشتر بشه حضورش بیشتره، علم حضورش وضوح بیشتری داره. من تا عرض کردم حالا چون ما ناگزیریم تو بحث معرفت شناسی فعلا به اصل مسئله اکتفا کنیم، یعنی تفکیک علم حضوری از علم اصولی، برای که سنگ بنای شناخت رو بتونیم درست بکنیم فعلا به این مقدار اکتفا میکنیم. حالا متن بخونیم دیگه، متنش نکته علمی خاصی نداره، من چند تا نکته فنی بیرونی رو گفتم اشاره بکنم که ذهن دوستان دستبندی بشه با اعتماد به اینکه شما پیش مطالعه رو کردید و ذهنتون آماده است. بسم الله، یکم رفقا متن رو قرائت کنه. کجا بودیم؟ من نمیدونم، بریم جلو. خیلی خوب، اگه جلوتر هم باشیم مشکل نداره. بفرمایید. راز خطا ناپذیری علم حضوری.
راز خطا ناپذیری علم حضوری با توجه به توضیحی که درباره علم حضوری و علم حضوری و بعد آنها داده شد معلوم می شود که چرا علم به نفس و حالات نفسانی و همچنین سایر علوم حضوری اساسا خطا ناپذیرند، زیرا در این موارد خود واقعیت عینی نسبت شهود قرار می گیرد، به خلاف موارد علم حضوری که صورتها و مفاهیم ذهنی نقش میانجی را ایفا می کنند و ممکن است مطابقت کامل با اشیا و اشخاص خارجی نداشته باشند. به دیگر سخن خطایی در ادراک در صورت قابل تصور است که بین شخص درک کننده و ذات درک شونده واسطه درکار باشد و آگاهی به وسیله آن تحقق یابد. در چنین صورتی جای این سؤال است که این صورت یا مفهومی که بین درک کننده و درک شونده واسطه شده و نقش نمایانگری از درک شونده را ایفا می کند، آیا دقیقا درک شونده را نشان می دهد و کاملا با آن مطابقت دارد یا نه؟ و تا ثابت نشود که این صورت و مفهوم دقیقا مطابق با ذات درک شونده است، یقین به صحت ادراک حاصل نمی شود. اما در صورتی که شی یا شخص درک شونده با وجود عینی خودش و بدون هیچ واسطه‌ای نزد درک کننده حاضر باشد، و یا با آن وحدت یا اتحادی داشته باشد دیگر جای قلب خطا نیست و نمیتوان سوال کرد که آیا علم با معلوم مطابقت دارد یا نه.
وحدت کجا؟ اتحاد کجا؟
اتحاد
گفتیم بالاترین مصداق حضور وحدته. علم یعنی حضور. علم یعنی چی؟ حضور. قبلا بحث کردیم بالاترین مصداق حضور وحدته، یکم پایین تر اتحاده. لذا نفس با صور ادراکی که در واقع معلوم به ذات نفس اتحاد داره، ما خود صور که واسطه، اونا معلومه به علم حضوری هست خودشونا، کاری به علم حصولی نداریم، کاری به مرآتیتشون برای ماستقا نداریم، اون حیث حیث علم حصولیه. اما نفس بفرمایید نسبت به خودش که مجرده حضور داره، حضور میشه وحدت. بالاترین مصداق حضور وحدته، خودش دیگه نزد خودش حاضره دیگه، وقتی خودش نزد خودش حاضره علم یعنی حضور. با قوای خودش هم اگر مراتب نفس بودن وحدته، چون نفسی وحدته ها کل القواست. البته حالا انشاءالله بعدا دقیق که شدید بین مشاء و حکمت متعالیه اینجا حرفای دقیق و عدق هست که بعدا اینا رو رسیدگی میکنیم. خود دیگه اونا یه امر، اینا موجوداتی هستن که به وجود آورده نفس دیگه، اتحاد دیگه، یعنی یه موجودی است که در واقع قائم به نفسه، صورتی است قائم به نفس، صور ادراکی قائم به نفسه، اما برای خودش دیگه خودش با خودش اتحاد نداره، دو واقعیت ما نداره، اونجا چیه؟ وحدته. متعرض کردم ریشه اینا ان شاء الله برمیگرده به این که ما تو هستی شناسی بعدم بگیم اونجا در واقع عالم و معلوم تحلیلی هست، یعنی یه واقعیته که من من جهته بهش میگم عالم، بهش میگم معلوم در مورد خود نفس. و لذا ایشالله میرسید که اتحاد عقل و عاقل و معقول در مورد علم مجرد به ذاتش اتفاقیه بین همه فلاسفه اسلامی. اگر اختلافی در بحث اتحاد علم عالم و معلوم یا عقل و عاقل و معقول وجود داره، درباره علم مجرد به غیره که بعدا اونجا باید تفکیک کنیم بین معلوم به ذات و بالعرض و مباحث اتحاد عقل و عاقل و معقول. منتها در مورد خود مجرد به خودش بفرمایید همه قبول داریم. چرا قبول داریم؟ چون معتقدیم که تجرد یعنی چی؟ حضور. اون موقع به هر مجردی چون حضور داره نزد خودش، اگه حضور نداشته باشه این ماده است، این قائبه، این ورش از اون ورش قائب باشه، اینا مال هستی شناسیه دیگه. حالا بذاریدش تا خود هستی شناسیه. وحدت یه واقعیته که عالم و معلوم بودن براش چیه؟ دو عنوانه که به دو اعتبار توش در میاریم، اما یه واقعیت بیشتر نیست. اما اتحاد مالی این است که نه، عالم و معلوم بودن یه چیزی عالمه، یه چیزی دیگه معلومه. جا مثل علم نفس صور ادراکی، صور ادراکی که از بیرون میاد، از بیرون میاد یعنی نفس با ارتباط حالا ریشهشو بدن تو هستی شناسی درست میکنه که از بیرون میان، از کجا میان، نفس اینا رو چطور خلق میکنه، مظهرشونه، مصدرشونه، اینا انشالله تو هستی شناسی باید عمیق اینا رو درست کنه. حالا بعد اونا ریشی ها، اونا بعد ریشی ها بکنیم تو هستی شناسی، فعلا اینجا بمونه تا ریشه شو تو هستی شناسی درست کنیم. بریم جلو. خب برهان داره، بله برهان داره. موجود مجرد موجودی است که امتداد نداره. نه خب اینا رو خودم تو فاطمیه توضیح دادم دیگه، الان هم توی اول علم حضوری اینو توضیح داد ایشون. ایشون اونجا ثابت کرد که من بس مجرده، توضیح داده بکنید در جای خودش ثابت شده که روح مجرد و غیر مادی است و هر جوهر مجردی از خودش آگاه است. چرا گفت در جای خودش ثابت شده؟ که مسئله رو برگردونیم به کجا؟ این خودش اقرار به این که شما حل معضل علم حضوری رو باید ببرید سر سفره هستی شناسی که تجرد یعنی حضور. حالا این تحلیل عمیقش ایشالله تو خود مباحث هستی شناسی، منتها خلاصش اینه موجود مادی موجودی است که ممتد امتداد داره، ممتد موجودی است که قابلیت انقسام الی چی؟ غیر نهایه را داره. انقسام یعنی این برش از این برش قائله، یعنی هر تکش رو نگاه بکنید این قابلیت درش هست که بفرمایید یمین و یساری توش دید، این میشه غیبت. اما موجود مادی دیگه امتداد، موجود مجرد دیگه امتداد نداره. امتداد که نداره یعنی این بر و اون بر نداره، یعنی حضور. حالا تجرد رو چطور باید ثابت کنیم؟ با براهین خاص خودش ثابت میکنیم. هر جا تجرد بود خود به خود حضورم هست، چون دیگه امتداد نیست، چون ماده جس جوهر چی؟ ممتده. ماده جوهر ممتده، جوهر مجرد میشه حضور. حضور که شد میشه چی؟ علم. تجرد یعنی حضور، حضور یعنی علم، این میشه وحدت. برای نسبت به غیب میشه اتحاد. ترکرم ریشش این شده تو هستی شناسی. بریم حالا جلوتر، اینا رو اصل موضوعی باید بگیریم تا کجا حل بشه؟ آه بحث هستی شناسیش. بله؟
و نمیتوان سوال کرد آیا با آیا علم با معلوم مطابقت دارد یا نه، زیرا در این صورت علم این معلومه ضمناً معنای صحت و حقیقت بودن و متقابلا معنای خطا بودن ادراک روشن شد، یعنی حقیقت عبارت است از ادراکی که مطابق با واقع باشد و کاملا آن را منکشف سازد و خطا عبارت از اعتقادی که مطابق با واقع نباشد.
پس آقایان ما تا اینجا سیستم علم حضوری را بر اساس تجرد تبیین کردیم. یه تتمه‌ای داره در ذیل بحث مراتب علم حضوری، ما به همین نکته اشاره خواهیم کرد دوباره که اینا از اصول موضوعش در بفرمایید هستی شناسی باید تبیین بشه تا مراتب علم حضوری را بر اساس مراتب بگو تجرد تبیین کنیم. این دفعه مراتب تجرد را باید بر اساس مراتب وجود، مراتب وجود را باید بر اساس اصالت و تشکیک الوجود درست کنیم. میرسیم تو مراتب علم حضوری داریم، ایشون داره خودیشون هم اشاره میکنه که همه اینا را ما باید اول تو هستی شناسی اصل موضوعش رو درست کنیم، بعد انشاءالله میایم توی مسائل مختلف ازش بهره میبریم. این تتمش میاد بعد از بحث فعلی. حالا که علم حضوری درست شد فعلا به بداعت، بعدا هم انشاءالله با تحلیل مبانیش، اگر علم حضوری درست شد تکلیف خطها روشن میشه. ما در علم حضوری فرض خطا نداریم، شأنیت خطا نداریم. این نکته ای که تو پاراگراف آخر گفتن این بود، آقا شأنیت خطا، شأنیت خطا در جایی است که بین العالمه واسطه باشه. تا شما بگید صدق و کذب، ما در علم حضوری نه صدق داریم نه کذب داریم، چون واسطه نداریم. صدق و کذب، خطا و ثواب مال جایی است که بین العالمه. اون موقع اگر این واسطه مطابق با واقع بود صدقه، اگر مطابق با واقع نبود کذب. این نتیجه تحلیل علم حضوری. همینجا اشاره میکنیم که هر علم حضوری همراه با چندین علم حصولیه. نفس این قدرت رو داره که بلا فاصله از علوم حضوریش مفهوم گیری میکنه و شروع میکنه از اون مفاهیم را تجزیه و تحلیل کردن. گاهی وقتا در تجزیه و تحلیل مفاهیمی که از علوم حضوری میگیره خطا میکنه. خطای در تجزیه و تحلیل مفاهیمی که از علوم حضوری به دست میاد خطای در علوم حصولی مقارنه، نه خطای در علم حضوری. چرا؟ چون الان توضیح دادیم بگیم اول میاد از اون واقعیتی که معلومه به علم حضوریه، نه مفهوم توش هست، نه موضوع توش هست، نه محمول توش هست، نه قضیه توش هست، اول مفهوم میگیره، اون واقعیت بسیط تجزیه ناپذیر را در قالب مفاهیم در میاره، بعد شروع میکنه برای اون مفاهیم علت پیدا کردن، ارتباط اون مفاهیم رو با دیگر مفاهیم جویا شدن. این کاوشه در محدوده علوم آقا اصولی. این ممکنه خطا درش باشه. دعوایی که ما الان کردیم و فرض خطا را، شأنیت خطا را برای علم حضوری منکر شدیم، ربطی به این قضیه نداره. بعدا میگیم بر همین اساس میتونیم خلاصه بعضی از خطاها را، مثل بحث اشتهای کاذب، مثل بحث خطا در مکاشفات عرفانی، عارف که قبلا هم بهش اشاره کردید در اون بحث نیاز عرفان به فلسفه، عارف یه مکاشفه ای داره تا توی حال کشف خود و حضور واقعه، اون که مشکل نداره، بعد میاد از اون مکاشفه حضوری مفهوم درست میکنه، اون مفهوم رو مرتبط میکنه با سایر مفاهیم، اونجا ممکنه خطا کن، اون تو محدوده علوم حصولی شه. تو بحث بعدی که مراتب رو میگیم، میگیم خطای در تفسیر هم ریشش مال جاییست که علم حصولی ضعیفه، ضعیفه. نه علم حضوری خودش مراتب داره، هرچه مراتب علم حضوری قوی تر بشن بفرمایید، چون یافت نفس بیشتره، دقت نفس در تحلیل اونها بیشتره. تشکیک رو گفتیم، گفتیم باید اساسات وجود رو درست کنیم، تشکیک وجود رو درست کنیم، مراتب تجرد رو درست کنیم، جانه به خاطر مراتب تجرد. اگر اینا رو همه رو درست کنیم، اون موقع بعدا معلوم میشه که اینها، اون موقع یه بچه کوچیک، یا آدم اول سیر تفکر فلسفی، یا آدم قوطه‌ور در مسائل مادی، ممکنه بگه من خدا رو نمیفهمم، اصلا من تجرد نفس رو نمیفهمم، اما یه آدمی که تو این مسیر حرکت میکنه میتونه بگه من به راحتی احساس میکنم تجرد نفس رو، چون مراتب علم حضوری بر اساس سیر استکمالی موجود مجرد با هم فرق داره، تحلیلش فرق میکنه، تفسیرش فرق میکنه. حالا این تیکر هم بخونیم که اون تیکر بیشتر شرح بدم. کجا؟ چرا؟ بله به خودش هم همینطور. نه ببین، حالا همونجا که وحدت وجود داره، اگه مراتب ضعیف تجرد باشه، موجود مجرد در مراتب ضعیف تجرد نزد خودش حاضره چون مجرده، اما نه این یافته تجردی ضعیفه، بعدن که میخواد تحلیلش کنه مفهومش رو بگیره، من نفهمم من مجرد یعنی چی، من ثابت غیر قابل تحول یعنی چی، به دستش نمیاد. تیکر بخونیم که یه ذره بخونیم این تیکر رو بعد عرض میکنم، باز بخونیم این تیکر.
در اینجا لازم است نکته مهمی را خاطر نشان کنیم و آن این است که ذهن همواره مانند دستگاه خودکاری از یافته‌های حضوری اندازه‌گیری می‌کند و صورت‌ها یا مفاهیم خاصی را از آنها می‌گیرد و تحلیل‌ها و تعبیر و تفسیرهایی درباره آنها می‌پردازد. مثلا هنگامی که دچار ترس می‌شویم، ذهن ما از حالت ترس عکس می‌گیرد که بعد از رفع شدن آن حالت می‌تواند آن را به خاطر بیاورد، همچنین مفهوم کلی آن را درک می‌کند و با زمینه کردن مفاهیم دیگری آن را به صورت جمله منحصرن یا من دست دارم یا دست در من وجود دارد منعکس می‌سازد. نیز با سرعت عجیبی پدید آمدن این حالت روانی را بر اساس دانسته‌های پیشین تفسیر می‌کند و علت پیدایش آن را تشریح می‌دهد. همه این دانسته‌ها را به ذهنی که سریعاً انجام می‌گیرد غیر از یافتن حالت ترس و علم حضوری به آن، ولی مقارنت و همزمانی آنها با علم و حضوری در بسیاری از اوقات موجب اشتباه می شود و شخص می پندارد همان گونه که خود درست را با علم و حضوری یافته، علت آن را هم با علم و حضوری شناخته، در صورتی که آنچه با علم و حضوری درست شده یا یک امر بسیط و عالی از هر گونه صورت و مفهوم و همچنین خالی از هر گونه تعبیر و تفسیر بوده و به همین جهت جای خطایی در آن وجود نداشته است. در صورتی که تفسیر مقابل آن از قبیل ادراکات اصولی بوده که خود به خود ضمانتی برای صحت و مطابقت با واقع ندارد. با این توصیف
علتشو نیافته با علم حضوری میپندارد. من اون حالتی که در من وجود داره حالت ترسه، اما مفهوم ترس رو ازش میگیرم، بعد این مفهوم ترس رو ارتباط میدم با سایر مفاهیم ذهنی، میگم علت این مفهوم اون حالتی است که برای من وجود داشت، اون مفهومی است که دارم. من الان اون مفهوم رو خودم درست کردم، ممکنه خطا کرده باشم، ممکنه. تو علوم و حصولی بین عالم و معلوم چی وجود داره؟ واسطه که آمد خود به خود ضمانت صحت نداره. ممکنه این واسطه با واقع منطبق باشه، ممکنه نباشه. هر جا پای علم و حصولی پیش اومد جای شک هست، اما اون حالت بسیطی که در من یافت شد، اون نومد بهش گفتم علم و حضوری، اونجا گفتم واسطه این وجود نداره.
شما خواهده یکی روز ما اگر یک جایی دچار خطا داخل علت یک معلوم حضوری شدیم، اون علت یادون درست علم حضوری بود.
بله، تحلیلیست که داریم ارائه میدیم. در تحلیل علوم حضوریمون، در ریشه یابی علوم حضوریمون، در ارتباطاتی که مفاهیمی که از علوم حضوری میگیریم با سایر مفاهیم داریم، اینا خطای در محدوده علوم حصولیه. رفته بسوار
ما به یک چیزی علم حضوری داشته باشیم، اما به علت اون چیز علم حضوری.
نه، حالا ممکنه اصلا به علتش هم داشته باشیم، کاری فعلا به این بحث نداریم.
اگه به علتش علم حضوری نداشته باشیم،
به علتش علم حضوری هم ممکنه داشته باشیم.
ما هم یه امکانش هم به یک چیزی که علم حضوری داریم به علتش علم حضوری.
نه اصلا فرض کنیم امکان نداره، ما به علتش هم علم حضوری داریم، به این بحث مربوط نیست.
چطور به اون چیزی به علتش هم باید علت علم حضوری
داشته باشیم؟ نه، تو علتش دچار خطا نشدیم، تو تحلیل این مفهومه ما این مفهوم رو تحلیل کردیم، به جای دیگه بحث کردیم. ما اون علت رو هم داریم، بهش توجه نداریم. الان یه علم حضوری ضعیفم به علتش من دارم، الان این ربطی به این نداره. من الان مفهوم ترس رو گرفتم، یا باری کلا مفهوم ترس رو وصف کردم به حسن، گفتم دیدن حسن منو ترسونده. حالا ممکنه در متن واقع او علت هم نزد من حاضر باشه، او علت واقعی، یه علم حضوری ضعیف هم به او داشته باشم، اما ربطی به بحث ما الان نداره. نفس این کارا رو میکنه که مفهوم سازی میکنه، با مفاهیم ارتباط ایجاد میکنه، کاری به متن واقع نداره. مثلا بشر چون عشق به خدا داره، عشق به خیلی چیزهای دیگه داره، اما متوجه نیست خیلی وقتا، گرایششو به خیلی چیزهای دیگه، مفاهیمشو میگیره به سایر مفاهیم وصل میکنه، اشتباه میکنه. ما فعلا رب ناظر به این مطلب نیستیم که اگر من به فلان چیز علم حضوری داشتم آیا به علت او هم علم حضوری دارم یا ندارم. اگر هم داشته باشم علم حضوریم تو چه مرحله است؟ شدید، ضعیف، قوی؟
ما سوالمون
اینه که میگیم نمیشه علاقه به
چیزی علم حضوری داشته
باشیم، کاری نداریم.
حالا
به این مطلب
علم حضوری داشته باشیم
بعد خطا کنیم؟ چرا نمیشه خطا کنیم؟ چرا میشه خطا کنیم؟ او علم حضوری ما به علت خیلی ضعیف بهش توجه نداریم، این مفهومو میگیریم به یه جای دیگه واسه میکنه، چه ربطی داره؟ علت مرتبش قوی تر نداره، چه ربطی داره به علم حضوری من به علت؟ او علت تو متن واقع مرتبش قوی تر معلوله، چه ربطی داره به ارتباط من با علت؟ بله، نه اصلا ارتباطات اینا با هم بی خود ارتباط برقرار کن. علت تو متن واقع قوی تر از معلوله، چه ربطی داره به علم حضوری من به علت و معلول؟
علم حضوری من به علت
ضعیف تر چه اشکال داره؟ خب ادامه بدیم.
با این توضیح روشن می کرد که چرا و چگونه در مورد پاره از علوم حضوری خطاهای قریب می آید. مثلا گاهی انسان احساس گرسنگی می کند،
اشتهای کاذب. من احساس گرسنگی دارم، اون حالت بسیطی که در من هست و احساس علم حضوری، یه مفهوم ازش میگیرم میگم گرسنگی، بله الان واقعیت داره. منشأش چیه؟ قضا میخوام؟ نه، من اون احساس گرسنگی را عادتا نه اون احساس هر وقت بود من علتش نیاز بدن به غذاست، یا اون حالت بسیطی که اسمش گرسنگیه احساس گرسنگیه وصلش میکنم به علت متعارفش که چیه؟ مفهومشو دیگه، مفهومشو میگیرم، مفهومشو خودش که اصلا قابل کار نیست، مفهومشو از خود علم حضوریم دیگه، حالت بسیط و حالت بسیط حضوریه، نه حالت بسیط واقعیت داره، حالت بسیطی در من هست ازش مفهوم گرسنگی رو گرفتم، هیچ مشکل نداره. یه حالت بسیط که مفهوم گرسنگی رو به من داد، ذهن میاد وصلش میکنه به عامل متعارف. عامل متعارف چیه؟ نیاز به غذا. چرا اشتهای کاذب؟ گاهی وقتا یه عامل دیگری توی شرایط خاصی میتونه این حالت رو به وجود بیاره، نفس به او توجه نداره. تحلیل اون حالت بسیط که ازش مفهوم گرسنگی گرفته شد که اینجا مشکل نداشتیم، بله اون حالت بسیط حالت گرسنگیه.
یه وقتی حالت بسیط حالت گرسنگی
باشه خب قاعدتا هم نیاز به غذا داره. نه، گاهی وقتا حالت گرسنگی معلول 10 تا عامله، من الان به یه عاملش توجه دارم به یه عاملش توجه ندارم، این میشه علم حصولی من، این میشه خطا. در کجا؟ در ایجاد ارتباط بین مفاهیم ذهنی، مفاهیم ذهنی، مفاهیم ذهنی. مفهوم بسیط، مفهوم که بسیط نیست، او حالت بسیط علم حضوری من بود، ازش چی گرفتم؟ یه مفهوم گرفتم، او مفهوم رو وصل کردم به چی؟ دیگری، به نام چی؟ چی؟ نیاز به غذا. این تحلیله، چون گرسنمه ممکن اشتهای کاذبی در من به وجود آمده باشه، ممکنه یه عامل دیگه بعدن روانشناسی و روانکاوی امروز پیدا بکنه بگه آقا ممکن احساس گرسنگی معلول 10 تا عامل دیگه هم باشه تو محدوده علوم حصولی ما. اون اینا دیگه کجاست؟ علوم بفرمایید حصولی مقارنه. چی بود اون علم حصولیه؟ اون علم حضوریه، اون حالت بسیط. چیش برای نفس واضح بود؟ مفهومی که از اون حالت حضوری بسیط میگرفت، تمام، نفس خودکار یه عکس از اون گرفت، بعد اومد تو با اون عکس کار کرد، وصلش کرد به عوامل دیگه. اینجا میشه تحلیل. بخونی؟
بجام هر دوتاش هم حالت گرسنگی هم اشتهای کاذب، یه دونه
حالت گرسنگی نه، اشتهای کاذب علت اون حالته، نیاز به قضا علته. گرس او حالت بسیط حالتی است که اسمش رو میذارم گرسنگی، اسمش گرسنگیه، این اسمش گرسنگی یعنی مفهوم گرسنگی ازش گرفته شده. این اولین مرحله علم حصولیه که من از اون حالت بسیط یه مفهوم میگیرم، بعد میام چیکار میکنم؟ ایجاد ارتباط میکنم این مفهوم رو به یه مفهومی به نام احتیاج به علت. میگم حتما علتی داره دیگه این مفهوم، علتش چیه؟ علت متعارفش اه قضا. سر اینجا استدلال میکنه زیرا تون تون نه دوتا
این دوتا حالت بسیط
یه حالت و حالت بسیط من احساس گرسنگی بود، علتش چی بود؟
یه بار علتش
مثلا احتیاج به قضا اصلا احتیاج به قضایی وجود نداره ها، من درست کردم بر اساس برهان. علتش بعضی وقتا اشتهای کاذب، ممکنه بعدن علم بگه صد عامل دیگه هم داره، با حال بلد نیست.
علت ها،
علت ها، معلول ها، روابط، حالا هرچی که ها دیگه، خود به خود سیستم ها اینطوری دیگه، علت معلولیه دیگه، چون قیاسات ما تابع براهین ما تابع سیستم علیته.
این
واسطه استگانه چیه؟ نه خود به خود داره، خود به خود داره، خود ربطی نداره. حالا خود میریم یه چایی دیگه، خود به خود هر وقت ذهن بخواد استدلال کنه سیستماش اینطوریه، اما ربطی به بحث فعلی ما نداره. بخونی چون میمونیم بی خود میمونیم. بفرمایید.
مثلا گاهی انسان احساس گرسنگی میکنه و میپندارد که نیاز به غذا دارد، در صورتی که اشتهای کاذبی و در آن حال نیازی به غذا ندارد. سر مطلب این است که آنچه با علم حضوری خطا ناپذیر درک شده همان احساس خاص بوده است، ولی همراه آن احساس تبدیلی به وسیله ذهن بر اساس مقایسه آن با سایر احساسهای بقی انجام گرفته که علت این احساس نیاز به غذا است.
برهان اقامه کرده، برهان برهان طبیعی انشاءالله بعدا میبینید بر اساس ضوابطی که تو استقراء و حالا تجربه وجود داره که اینم استقرائیه، برای همین غلط در میاد، یعنی استنتاج ظنیه علمی نیست، تجربه از مبادی خلاصه از یقینیاته، استقراء از یقینیات نیست، نمیده تو همون سیستم خودش. خب بعد خودی تا تحقق نداره. اما این مقایسه
صحیح نبوده و بدین وسیله خطایی در تشخیص علت و تفسیر ذهنی پدید آمدند. خطاهایی که در مکاشفات عرفانی پدید میآید نیز از همین پدید است. بنابراین لازم است در تشخیص علم حضوری کاملا دقت کنیم و آن را از تفسیرهای ذهنی مقارن آن جدا کنیم تا دچار لرزشها و انحرافات ناشی از این گونه خطاها نشویم.
خیلی خوب، بحث بعدیمون چی بود؟ مراتب. حالا چرا این مراتب رو انداخت بعد از این مطلب؟ برای که نشون بدیم که همین لغزش ها در مراتب ضعیف علم حضوری نه قوی. مراتب قوی علم حضوری برمیگرده به اون مبانی هستی شناسی قضیه، که خود علم حضوری که حضوره، هرچه مجرد تجردش بیشتر باشه حضورش بیشتره، هرچه حضورش بیشتر باشه یافت حضوری که بیشتر شد دقت و قدرت نفس در تجزیه با بیشتر بشه، اما هرچی ضعیفتر باشه بفرمایید تحلیلش سختره، ریشهش سختره، ریشیابیش سختره. یه نکته دیگه هم اشاره میکنم، اونم نکته جالبیه که گاهی وقتا ما بین علوم حضوریمونم تلقی اینم برمیگره به هم بحث هستی شناسی به یک اعتبار، اما بالاخره حالا فعلا جداش کنیم، علوم حضوریمون گاهی وقتا متعددن و به دلیل تضاهم توجهاتمون توجه به یکی دیگری رو تضعیف میکنه. کلمه ار کردم اینم برمیگرده به مراتب ضعیف، وقتی که مجرد ضعیفه اینطوره، ولی وقتی مجرد تجردش میره بالا قدرت مقام جمع الجمعی داره، یعنی میتونه همه رو با هم داشته باشه به یک اندازه، اما وقتی تجردش پایینه توجه حضوریش به یکی ممکنه از دیگری بازش بداره. مثال خیلی قشنگی میزنه، میگه مثلا کسی که درد، احساس درد داره، این احساس درد شبها بیشتره، چون توجه نفس به عوامل بیرونی کمتره، اما وقتی رفیقش میاد پیشش شروع میکنن با هم صحبت کردن، چون یه یافت حضوری دیگه داره، توجهش از او احساس درد درونی باز میداره. اما وقتی که بفرمایید چی؟ تنها باشه بیشتر میشه جارم. بله قفلت هم همینطور، برای همین توجه انسان به خدا در وقتی که آدم قوتور در یه سری گرایش های فطری دیگه است، مثل گرایش به قضا، گرایش به دنیا، گرایش های تو مختلف که اونا هم نیازهای در واقع جبلی و فطری و غریزی انسانه کمتر میشه، اما اگر آدم بفرمایید کمتر بشه توجهش بیشتر میشه، که البته اینم از کردم مال مراتب، ولی آدم تا یه مرتبه اعلایی که رسید دیگه برعکس میشه، نه تنها باز نمیمونه، خودشون هم بدن اشاره میکنه، میشه آقا سید الشهدا ایکون لغیرک من الظهور ما لیس لک. خلاص اینم مال مراتبه، مال مراتب علم تجرد موجود مجرده، همه رو با هم داره. بفرمایید بذار بخور این تیکره چون وقت تمام شده.
مراتب علم نکته دیگر شایان توجه این است که همه علم های حضوری از نظر شدت و ضعف یکسان نیستند، بلکه گاهی علم حضوری از قوت و شدت کافی برخوردار است و به صورت آگاهانه تحقق می شود، ولی گاهی هم به صورت ضعیف و کمرنگی حاصل می شود و به صورت نیمه آگاهانه و حتی ناآگاهانه در می آید. اختلاف مراتب علم حضوری گاهی معلول اختلاف مراتب وجود شخص درک کننده است، یعنی هر فرد نه از نظر مرتبه وجودی ضعیف‌تر باشد، علم حضوری ضعیف‌تر و کم‌رنگ‌تر است، و هر فرد مرتبه وجودی کامل‌تر شود، علم حضوری آن کامل‌تر و آگاهانه‌تر می‌گردد. تبیین این مطلب متوقف بر بیان مراتب وجود و همچنین مراتب تکاملی نفس است که باید در سایر علوم فلسفی اثبات شود، و در اینجا می‌توانیم بر اساس این دو اصل موضوع امکان شدت و ضعف در علم حضوری را بپذیریم.
دو اصل موضوعی، همانطور که بر اساس اصل موضوعی تجرد چی رو پذیرفتیم؟ اصل علم حضوری. مثلا ایشون صفحه گذشته گفتن در جای خودش ثابت میشه که موجود مجرد عین حضوره.
ما در اینجا دیگه مستقیم هستن ایشون گفتن که اختلاف مراتب علم حضوری معلوم اختلاف مراتب وجود شخص در کننده
دیگه فعلا متوقف بر چی؟ مراتب وجود و مراتب تکاملی نفس. همینه دیگه
محلول اختلاف مراتب تجرد.
خواه دیگه مراتب تکاملی یعنی مراتب تجرد دیگه، تکامل نفس تکامل مجرد. آ دیگه آ بله دیگه، اون اصل اساسیه، اصالت وجود، تشبیک وجود، اختلاف مراتب تجرد. موجود مجرد باید مراتب تجردش فرق کنه. بله بله داریم. بعد هم میگیم دو جور هم داریم، یه تجرد قهری داریم یه تجرد اختیاری داریم. چون نفس یه سیر تکامل جوهری داره که تو اون تجرد بین نفس مثلا یزید و امام حسین فرقی نیست، چون النفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست. یه تجرد اختیاری داره که حالا باید اینم بحث میکنیم. اون محصای نفس شناسی و انسان شناسی عمیق صدرایی بریم جلو. حالا خب
علم حضوری با حالات روانی نیز به صورت دیگری قابل شدت و صبر، مثلا بیماری که از درد رنج میبرد و درد خود را با علم حضوری نیابد، هنگامی که دوست عزیزی را میبیند و توجهش به سوی اون مصروف میشود، دیگر شدت درد را درک نمیکند. علت ضعف این ادراک ضعف توجه است. برعکس موقع تنهایی و بخصوص در شب تاریک که توجهی به سایر امور ندارد، درد خود را با شدت بیشتری درک میکند که علت آن شدت توجه است. اختلاف مراتب علم
حضوری میتواند
در
تفسیرهای ذهنی
آنها
مؤثر باشد. دوستان عنایت کنید، اینجا نکته عرض کردم که این به صورت دیگری در واقع باز برمیگرده به همون دو تا اصل موضوعی، چون اگر تجرد مراتبش بره بالا در واقع یکی مزاحم دیگری نیست، تضاهم در اینها باز معلول ضعف نفس که مراتب وجود و مراتب تجرد نفس. اگر اونا رو درست کنیم اینم حل، اینم الان ما میگیم به عنوان دیگری است، اما باز این ریشش برمیگرده به کجا؟ چون اینا تضاهمه، یعنی مزاحمت یه علم حضوری است با علم حضوری دیگه. این تضاهم تو کجا هست؟ پایین. اما وقتی تجرد میره بالا این تضاهم دیگه نیست. بریم جلو ببینیم. وقتی مراتب تجرد میره بالا دیگه این علوم حضوری با هم تضاهم ندارن. من توجه به خدا دارم، توجه به دنیا هم دارم. الان میبینی برای من توجه به دنیا مانع توجه به خداست، اما برای اون موجود مجرد اکمل توجه به بفرمایید هیچ چیزی مانع توجه به خدا نیست. همش به خاطر اوج، هیچ کدوم مزاحم دیگری نیست. ببینید اختلاف مراتب علم حضوری،
اختلاف مراتب علم حضوری میتواند در تفسیرهای ذهنی آنها مؤثر باشد. مثلا نفس در مراحل اولیه با اینکه علم حضوری به خویشتن دارد، ممکن است در اثر ضعف این ارتباط خود را با بدن به صورت رابطه عینیت تصور کند و در نتیجه بپندارد که حقیقت نفس همان بدن مادی یا پدیده‌های مربوط به آن است. ولی هنگامی که مراتب کاملتری از علم حضوری برایش حاصل می شود و به عبارت دیگر هنگامی که جوهر نفس تکامل یافت، دیگر چنین
نشود. ببین ببین، مراتب کاملتری از علم حضوری یعنی مراتب کاملتری از تجرد. مراتب کاملتری از چی؟ تجرد. چون مراتب کاملتری از حضور، حضور یعنی تجرد. خب دیگر
در جای خودش ثابت شده که انسان نسبت به آفریدگار خویش علم حضوری دارد، ولی در اثر ضعف مرتبه وجودی و نیز در اثر توجه به بدن و امور مادی این علم به صورت ناآگاهانه در میآید. اما با تکامل نفس و کاهش توجه به بدن و امور مادی و تقویت توجهات قلبی نسبت به خداوند متعال، همان علم به مراتبی از وجود و آگاهی میرسد تا آنجا که میگوید ایکون لغیرک من الظهور.
این اولشه ها، اولشه که آدم برای آن که توجه به خداوند پیدا بکنه باید توجهش رو از امور مادی کاهش بده، اما وقتی که به مراتب اعلای تجرد رسید دیگه برای توجه به یکی لازم نیست توجهش رو از دیگری سلب بکنه، چون هر چه تجرد بره بالا این مقام جمع الجمعی چی میشه؟ بیشتر میشه دیگه. تضاهمی بین این دریافت‌های حضوری وجود نداره.